بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا حیم
و على عترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در بیان خصوصیاتی بودیم که رعایتش موجب می شود که درآمد ما حلال باشد. اگر کسی سوال کند که بحث درآمد حلال چه مناسبتی با محرم دارد، آیان اصل بحث یادشون نرفته. ما داریم پیرامون عوامل جا زدن از حمایت از امام معصوم علیه السلام رو بحث میکنیم. کسی که امام معصوم رو قبول داره و از حمایتش سر باز میزند، این رو در مقطع تاریخی کوفه در نظر گرفتیم. کوفیان چرا این کارو کردن؟ اما تسری پیدا میکنه به بنده و شما خدای نکرده در مقطعی که امام عصر علیه السلام ظهور پیدا بکنند انشاءالله، و ما خدای نکرده جزء کوفیان نباشیم. برای که نباشیم باید عوامل رو بشناسیم. یکی بحث دنیا بود که گذشت، کتابش رو هم معرفی کردم. یکی هم بحث فرمایش امام بود که به کوفیان فرمودن که ملعت بطونکم من الحرام، شما اصلا شکمهاتون از حرام پر شده، عطیاتکم من الحرام، دریافتیاتون حرومه، درآمدتون حرومه، قضاتون حرومه، همه اینها رو فرمودن. بعد ما به مناسبت عواملی رو بحث کردیم که موجب میشود اگر رعایت کنیم درآمدمون انشاءالله چه خواهد بود؟ حلال خواهد. 14 داشت رو در شب گذشته بیان کردم، یکی دو تاش رو هم در این شب و بحث رزق و روزی رو ادامه میدیم باز هم، چون بحث مهمیه. رزق و روزی برای انسان حکم بنزین رو داره، برای ماشین. اگه بنزینت ناخالص باشد، ماشینت ولو بنز هم باشد، یه جایی شما رو کشکان میکنه، زمین میذاره. بنزین مهمه. این غذایی که شما بخورید خیلی مهمه. در هیچ یک از توصیه‌های دینی به ما نگفتن که غذا نخورید. این مال صوفیه است. با یه بادوم زندگی بکنید، گیاهی بخورید، این حرفای دیگرانه. به ما گفتن حرام نخورید. همون بادوم هم که میخوای بخوری باید چیکار بکنی؟ حرام نباش. همون بادوم هم که بخوای بخوری. 14 همین 15 همین ویژگی که باید رعایت کرد اینه که آقا درآمد از روی اضطرار مردم حرام. یه عده هستن تو بازار امروزی بهشون میگن پول لازه. این منده خدا به یه جای خورده، به یه خنسی خورده، پول لازم داره. نیست. توی مسلمان هم بهش نمیدی، اون هم آبرو داره، میخواد زندگی رو اداره بکنه، نمیخواد آبرو کرد چند سال در واقع برای به دست آوردن شرافت خانوادگی، اصالت خانوادگی موجب شده یا آبروی به دست آورد، نمیخواد میسادگی ها از بین بره. یه ملکی داره، یه مثلا ویلایی داره، یه چیزی داره میخواد بفروشه، تو هم میفهمی مستره، میزنید سر مال مردم. اینو بازار رو درش بگن بزخری کردن، حرام شرعیه. و خیلی از متمولین ما همینجا پول دار میشن، میگردن دنبال بدبخت بیچاره که یه اسم ملکی دارن، الان دستشون دهنشون میرسه ولی خب نمیتونن کاری بکنن. اینا خب چی رو میتونن؟ چوب اعراج بهش بزنن به یک سوم قیمت، به نصف قیمت بخرن. وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرماد انا امیر المؤمنین نها رسول الله عن بیع المزترین. امیر علیه السلام فرمود از خریدن ظالمانه اموال اشخاصی که ناچار به فروش هستند شدیداً خودداری کن. میفرماد ظالمانه نخرید ولی به قیمت بخرید. اون بنده خدا اون پول لازم، این مرکه دیگه تو سرش که نخورده که بابا، این مستر شده، اون مرکه که مستر نشده که. این 15 همین 16 همین فاکتوری که باید برای درآمد حلال لحاظ کرد اینه که آقا جان اون کاسبی که داری میکنه اون کاسبی باشه مورد نظر شرع مقدس، خرید و فروش اسلحه به دشمن نباشه، خرید و فروش اونچه که برای مردم ضرر داره نباشه، از مصادیق اون چیزهایی که برای مردم ضرر داره مواد مخدره، و خرید و فروش اون چیزی که شرع هم حرام کرده نباشه، یعنی مثلا خرید و فروش شراب و نجس العین نباشه. اینا اگر نباشه او کاسبی حلال. برخی سوال میکنم میگن آقا صاحبکار ما یهودیه، باهائیه، غیر مذهب اسلام دارد، مثلا ممکن است سنی باشه، البته اون که خب مذهب اسلام داره به حسب ظاهر، میشه برای اینا کار کرد یا نمیشه کار کرد؟ تابع اینه که اونا کار حلال میکنن یا کار حلال نمیکنن. اون یهودی هم اگر پارچه فروشی میکنه میشه براش کار کرد، اون باهائی هم اگر مثلا فرض کنه داره ماشین فروشی میکنه میشه براش کار کرد، ولی اگر مثلا فرض کنید خرید و فروش مواد مخدر باشه یا اون مسلمون هم باشه نمیشه باش کار کرد، چون کار حرومیه. بنابراین کار کردن با یهودی و بهایی و اینا هیچ اشکالی نداره، مادام که به دین شما لطمه نزنن، یعنی هر رو که میری سر کار یه شبهه برات نذاره. تو هم که خدا رو نمیبینی، خدا همون کسیست که پشت میزه میگه آقا من میخوام جواب شدن، من حقار بیکار میکنم. یواش یواش تو خودت تبدیل بشی به کسی که باور میکنه اون حرفایی که اون زده راسته. اول بی تفاوت میشی، بعد خونسان میشی، بعدم موضع میگیری، خودت هم مثل اونا میشی. اونا میکارا رو خوب بلدن، مادامی که به دین شما ضرر نمیزنه میشه برای اونا کار کرد. پس اون کسب و کار هم باید کسب و کاری باشه که یا ضرر برای مردم نداشته باشه یا چیزی نباشد که شرع مقدس نهیش کرده. و آخرین ویژگی که باید داشته باشد این است که هر کسی که درآمدی دارد باید خمسش را هم پرداخت بنماید تا مالش حلال بشه. میگه آقا مالیات میدی، مالیات بر درآمده، خمس بر اضافه مؤونه است، یعنی شما یه مال رو در میاری. کارمندای دولت، بندهای خدا، قبل از اینکه پول تو جیبشون بره مالیات چی کسب میشه؟ کاسبا و تاجرا که هنوز که هنوزه هم دنبالشونه که بتونن مالیات ازشون بگیرن. اینم چه وضعیت در واقع مالیات بستنی تو این کشور معلوم نیست. اونایی که ندارن قبل از اینکه پولشون رو بگیرن مالیاتشون، اونایی که دارن خب به هر صورت ان شاء الله اینم درست بشه. ولی خب حیف که کار با ایشالله و ماشالله درست میشه. خب مثلا سر این باید یه شبی واقعا یه فکری کرد بسید. به شما فرصت میده اون درآمدی رو که داری در مقابل هزینه های زندگی مطابق شأنت خرج بکنی. بعد یک سال که ازش گذشت میشه سال خمسید، مثلا اول محرم یا مثلا اربعین یا مثلا 28 صفر یا 17 ربیع، اینا میشه مثلا معیارهای سال خمسی. نه روز اول نوروز، نه چهارشنبه سوری، که نگن آقا هر کدومی که دوست داری هستن. والا به حضرت عباس نمیشه با این مردم از چی بگی یه چیزی تش میگن. یا حاج آقا با سنت مثلا با این مناسبت های ملی مخالفه. نه آقا من یکی از طرفداران پر و پا قرص نوروز هستم، چون 13 روز تعطیلات علکی داره و چی بهتر از اون همه تعطیلی؟ من دیوانه باشه بخواد با یه هم 13 رو بیفته. خوب آقا بذار باشه. بعد که یک سال از هزینه هات گذشت میرسی مثلا فرض کن 17 ربیع 95 درآمد داری تا 17 ربیع 96، یک سال بهت وقت میدن، همه هزینه های زندگیت هم میکنی، مسافرتتو رفتی، پول قرض دادی، مثلا خونت رو وسعت دادی، طلا جواهر برای خانوم خریدی، همه کاری که باید انجام بدی انجام داره، حدش شنه. رسیده به 17 ربیع الاول سال 96، 1000 تومان اضافه اومده، 200 تومنش خمسه، 1,000,000 تومان اضافه اومده، 200,000 تومانش خمسه. پس هیچ کس نمیتونه بگه آقا ما چون درآمدی نداریم مشمول خمسه بشیم. بالاخره 1,000 تومان که شاید باقی بمونه دیگه. بنابراین باید یه روزی رو داشت و تا این محاسبه رو نکنی درآمد حلال نخواهد بود. ما 17 فاکتور رو گفتیم که اگر رعایت بشود درآمد حلاله. اما در رابطه با مسئله تجارت یه نکاتی رو بیان بکنیم، بد نیست. چیزهایی که تو جامعه ما اصلا اتفاق نمیفته، شما نگران نباشید، راجع به جای دیگه است. ببینید یکی از کارهایی که حرامه، ما اصلا تو تهران جایی رو نداریم که بهش بگن بازار مالخرا. داریم هم چیزی درست نداریم، هم چیزی تو کشور ما نیست، تو تهران نیست، طرف های گمرک اینجا. ولی ببین حضرت رسول گرامی به ما چی میگه. من به همه شاغلین اونجا جسارت نکردم، کسانی که کارشون این هست. قال رسول الله منش ترا خیانتن و هو یعلم و هو کلذی خانه ها. کسی که دانسته داره مال مسروقه رو میخره خائنه. یعنی یه کسی در مغازه رو باز کرده فقط مال دزدی بیخره. این رو پیغمبر فهمید، یه آدم خائنه. فرمایش دیگر از حضرت صادق علیه السلام میفرمان دزدا سه گروه هستن. فکر نکنید که اونان که فقط از خانه مردم میرن بالا دزدن. سه گروه دزد داریم ما. یک، قال صادق علیه السلام از سراق ثلاثه، دزدان سه طایفه علاوه بر اون که دیوار مردم میرن بالا. یک، مانع از زکات، کسی که حقوق واجبه شرعیشو پرداخت نمیکنه، نه خمس میدهد و نه اگر مشمول زکات شرعیش زکات میده. حالا من فکر میکنم تو کشور ما خیلی درآمدهای ما به زکات نمیخوره، ولی خمس این دزده. از کی دزدیده؟ از امام زمان علیه السلام. از امام زمان میدوزه و بیا قربون شکل ماهت برم. چه فد قربون صدقی رو دوم خروس یا قسم حضرت عباس کدومش میبینم؟ و مستحل و مهور نسا، کسی که مهر زنان رو نمیده. حالا خانم ها الان خوشحال میشن، خب عیب نداره ادخال سرور در قلب مؤمنه. بسیاری از مردای ما که از دار دنیا رفتن در قیامت مشکل دارن، چون بدهی چیزی است که خداوند فرمود شهادت اولین قطره خون که از شهید میاد پایین همه گناهان رو میبخشه الا بدهی. یکی از بدهی های مردان به همسرانشون مهرشونه. نه تو وصیت نامه میگه آقا مثلا خانم تو بعد از ما از کدوم یکی از بخش های اموال ما این مثلا فرض کنیم مهر رو، نه در طول زندگی حلال میکنه. مثلا بگو آقا تو رو از در باز بگذر، ما یه غلطی کردیم گفتیم 400 تا حالا نمیتونیم بدیم. خب خانوما محبت میکنن، اظهار لطف میکنن، میبخشن بیشترشون، حالا یه عده اجرا میذاره، خب حقشه دیگه. ولی خب تو استحلال هم نمی کنی، یعنی حلالیت هم نمی طلبی. بعد حاج آقا هم هستی، بعد رفتون دو خب بابا این بدهی تو درست کن دیگه. بعد با برخی هم حاج آقا این همه خرجش کردن، خب نفقه که واجبه که خرجش کردیم، گنجیش گرفتیم که خرجش کردن. خب نفقه از واجبه باید بدین، ندی خب مؤاخذه شرعی داره. ما اصلا این احکام رو میشه ساکتش هستن. و کذالک سومین گروه دزدان و کذالک من استدان ولم ینوه قضاءهو، کسی که میره قرض میکنه از اولم قصد نداره پرداخت کنه، مثل همینه که میرم میلیاردی از بانک بگیرم بعد خب نمیخوام بدن دیگه، مال خودشو دیگه مردن اونا، اینا هم دزدن، اینا هم دزدن. سومین نکته ای که راجع به تجارت میگم، برادر من وارد این تجارت ها نشو. خیلی از آدم ها وارد اینجور تجارت ها میشن. مثلا بنده به عنوان یه روحانی میرم، خب بلد نیستم مثلا یه ملکی رو بخرم، به یه آقای اعتماد میکنم، او آقا میفته جلو که مثلا یه ملکی رو برام بخره، بعد چشمش این ملکه رو میگیره به من میگه آجا اصلا فایده نداره، ما رو بیزاره که نه خودش بیره بیخره، این حرام شرعیه، این حرام شرعیه. قال رسول الله نهى رسول انا امیر المؤمنین، قال رسول الله نهى رسول الله ان يدخل الرجل في صوم اخيه المسلم، نهی شدید کرده از وارد شدن مسلمان در تجارت مسلمان دیگه. بعد بخت داره یه ماشین رو میخره، میده ماشین خوب برای بچه خودش بخره، میگه آقا جی نخر، به درد نمیخوره این، مثلا فرض کنید لاستیکاش پنچر شده چی شده، 100 تا ابرو ماشین رو مردم میزنه، وقتی حاج آقا پشیمونش رو خودش بیرو میخره. نهی شدید رسول خداست از این نوع معاملات. من خیلی دیدم یه همچین نوع معاملاتی رو، اصطلاح بازاری دور زدنه. چهارمی خصوصیتی که بخوام راجع به تجارت بگم، توصیه رسول خداست. چقدر قشنگ توصیه میکنه. ببین اصلا ما همین کارو میکنیم تو بازار، ما میگم اصلا خدا شاهده، میگن که یه افرادی رو مثال میزنن، مثلا اینا رو میکنن قدیس، بعد آدم نگاه که میکنه میگن از سواد داشتن، فقط همین تعاملات اجتماعی رو رعایت میکردن، به خدا اونا عارف نبودن، به پیغمبر اونا چیزی در توحید و اینا نداشتن، آدمایی بودن که روابط اجتماعیشون درست بود بر مبنای اون که خدا ترسیم کرده بود. یکیشون همین آقایی است که من به جهتی که بعضی از موثقین که قبولشون دارم این داستانشون نقل کردم، ولی میدونید که من عمرن بالای منبر پایین منبرم از این حرفا نمیزنم، یا آقایی در بازار بود که چلو کبابی داشت، این بنده خدا میگفتن قدیس، نه قدیس نبود، کارش این بود بازاریا شاگرداشون رو میفرستادن مغازه، یه پرس چلو کباب بگیره بیاره مغازه، خب این میدونست که این اگه بره اونجا اون حاجاها چیزی به این نمیده، یه خود از اون تعدیق و یه خود از این کباب کوبیده خودش میداد به اون کارگره بخوره که دلش نیاد. این کار اون آقا بود، نه اینکه مفسر قرآن بود باشه، نه اینکه طی مناظر کرده باشه، درست زندگی کرده بود. حالا تو بازار ما ببین اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته، پیغمبر میفهمد یا وزان، ای کسانی که وزن میکنید کالا رو، زن و ارجح، وزن کن و بیشتر بکش. یعنی اگه گفته مثلا 3 کیلو بده، تو 300 بهش بده، 200 بهش بده، ولی پول 3 کیلو رو بگیر، زن بکش و ارجح بیشتر بهش بده. کی تو بازار ما این کارو میکنه؟ خدا وکیلی به خدا اگر این کار انجام بشه، هر روز امام زمان پیش طرف چایی با هم میخورن، نمیخواد سینه خیس تا مسجد جمع کلام بری. 3 کیلو رو 3200 بکش، 3 کیلو حساب کن، نه 3 کیلو رو 2800 بکش، 3.5 حساب کن. بخوا بیرو در واسی با هم داریم صحبت بکنم، میگه تو همین مملکت داریم زندگی میکنیم. خدا شاهد، ما بیشتر مشکلات ما اصلا ربطی به تحریم نداره، الگوی اقتصادی ما باید این باشد. دزدا رو بگیری، اون که 3000 میلیارد میگیره رو بگیری، اون که 8000 میلیارد رو برمی‌داره میره بگیری، اون که 400000 میلیارد رو برمی‌داره، اینا رو بگیری، اصلا تا 8 نسلمون هم از اون نفت نخرم کارا درسته. اون مشکلمون عمدتا درونیه، یعنی حداقل در حوزه اقتصاد، در حوزه دین نه، اونا دارن نقشه میکشن. زن و ارجح وزن کن، ولی بیشتر برای مشتری بکش. چقدر اینا عالی حرف میزنن. قال الصادق علیه السلام لا یکون الوفا حتی یرجح. حق مشتری ادا نشده مگر اینکه وزنه و کفه او بیشتر باشه. سنگ کالا. میگه حق مشتری بیشتر ادا نشده مگر اینکه اون کالا رو بیشتر بریزی. خب ما باید اینا رو رعایت کنیم برادران، به خدا اینا رعایت بشه کار خیلی حله دیگه. مقابل امام زمان اون با خیال راحت وای نمیسیم، با خیال راحت میشیم میثم تمار. وقتی بهش میگن پای این درخت دارت میزنن، هر روز میمد زیارت درخت. شما توی تاریخ بگردید ببینید میثم تمار یه روایت نقل کرده، یه آیه تفسیر کرده مثل ابن عباس، ولی ببینید میثم تمار کجاست و ابن عباس کجاست. میثم درست زندگی کرد، پای اعتقادش وایستاد. مگه ساده است به کسی بگن زبونو تو از حلقت میکشن بیرون پای طرف وایسته؟ من و تو که باشیم میگه دین گفته تقیه کن، لا دین نله من لا تقیه، اصلا حرف هم زبونو میکشی بیرون تقیه کن. او واسط پای امیرالمومنین چون درست زندگی کرده. یکی دیگر از چیزهایی که اصلا تو این مملکت ما رعایت نمیشه اغاله کردن، با یک خط درشت و با یک افتخار نوشته دوست عزیز پس هست فروش جنس پس گرفته نمیشود حتی شما. یعنی از تو که رفیقی پس گرفته نمیشود، وای به حال و بدبخت بیگانه. یه عده میگن که پس میگیریم ولی جاش باید یه جنس دیگه ببریم. نامینا شرعی نیست. قال رسول الله من اغال مسلمن اغاله الله اسرته. کسی که جنس مشتری پشیمان شده را پس بگیرد خدا گناهانش را میبخشد. بس با چه افتخاری داری می‌نویسی که حتی شما پس نمیگیریم؟ خیالت راحت باشه. آقا میگه چرا تو این بازار روایت داریم سوق شیطان، بازار شیطان. خب معلومه که بازار شیطان برای چی؟ این 17 18 تایی که ما گفتیم که رعایت نمیشه، این 5 تایی هم که گفتیم بازار ما مفت. یه روایت شدید و لحن از پیغمبر فرمود آقا تو وقتی با برادر مسلمانت داری تجارت میکنی اگر ازش سود بگیری رباست. کی اینجوری زندگی میکنه؟ و کی اینجوری زندگی کرده و ضرر کرده؟ چرا فکر میکنید درآمد بر اساس دانش شما و زرنگی شماست؟ دو سه تا روایت ناب بخونم. آقا جان روزی ما چه کم باشه چه زیاد باشد بر اساس اون چیزی است که در علم خداوند مقدر شده و من همه نیروهام رو هم که به کار ببرم نمیتوانم چیزی بیشتر از اون که مقدر شده به دست بیارم. و همه عالم و آدم هم تمام نیروهاشون رو به کار ببرن، نمیتوانه از اون چیزی که مقدر شده کمتر به من برسونن. هیچ کس نمیتواند این کار رو بکنه. دو تا روایت، یک، امام صادق علیه السلام میفرمود کان امیر المؤمنین کثیرا ما یقول. حضرت علی ابن ابی طالب زیاد این فرمایش رو داشتن، اعلمو علما یقینی، یا بدانید، به یقین بدانید، یعنی به باور قطعی بدانید، ان الله عز و جل لم یجعل للعبد و اشتد جهده و عظمت حیلته و کثرت مکابدته ان یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم. بدانید، به یقین بدانید، به قطع بدانید، بشر اگر همه دانشش و همه توانمندی های علمیش رو به کار ببرد، نمیتواند بیش از اون چه که در علم خداوند مقدر شده به دست بیاره. حدیث دوم، ایها الناس انه لن یزداد امرء نقیرا به حزقه ولم ینتقض امرء نقیرا لحمقه. نه با حماقت و نه با هوش، نه بیشتر از اون چیزی که خدا مقدر کرده میتونی ببری، نه کمتر از اون. یعنی یه احمق هم باشی، روزی یه میلیون باشه ما میدیم، اصلا به تو ربطی نداره، من دارم میدم. اینو ما باور نداریم که روزی رو خدا میده، ما روزی رو خودمون بخوایم به دست بیاریم، به همین دلیل که به بیراه میزنیم. ولی ائمه ما، معصومین ما میگن بابا شما اینو بدانید، اون چیزی که مقدر شده با تمام دانشت هم که به قابلی بیشتر نمیتونی به دست بیاری، اون چیزی که مقدر شده با تمام هوش و استعداد هم نمیتونی بیشتر از اون به دست بیاری، دیگران هم نمیتوانن اون چیزی که مقدر کردن با علم و دانششون کاری بکنن که کمتر به شما برسه و با هوشیاریشون کمتر به شما برسه. چرا؟ دلیلش اینه که وفی السماء رزقکم ما توعدون، خدا وعده داده در روزی و این روزی در آسمانه، نه آسمان یعنی این آسمانی که ابر دارد، این حرف آسمان یعنی در عالم ملکوته، در علم خداست اون چیزی که روزی شما وعده داده شده. و این رو بدانید، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا که خلف وعده نمی کنه برادر. خب اگه روزی من کمه، باید یاد بگیرم قناعت کنم. اگه روزی من زیاده، باید یاد بگیرم انفاق کنم. چرا حرص؟ مادام که امیر المؤمنین امام الزاهدینه، پس کجای من شبیه علی باید باشه؟ پس آقا نه با هوش، نه با علم نمیشه، نه روزی رو زیاد کرد، نه روزی رو چیکار کرد. ولی اینا هم تو ذهن مبارکتون بیارید که اینا خدای نکرده اسبابی برای تنبلی یه عده نشه ها. دیشب هم مثالش رو زدم، داستانی که من رو به آیت الله شعبادی بود گفتم، بعضیا تنبلی خودشون رو به مثلا حساب توکلشون میزنن و زهدشون میزنن. بابا بلندشو بود دنبال که خدا روزی را تصویب کرده است به واسطه یک سببی به شما بدهد، اون سبب کار کردن شماست. من به واسطه کار کردنم مسبب خدا رو به دست بیارم، همین. پس من باید تلاشمو بکنم، اما تلاش من درآمد استقلالی به من نمیده، درآمدی میده که خدا تصویب کرده. اگه من خدا رو قبول داشته باشم به بیراهه نمیزنم. امام باقر علیه السلام میفهمه، چه روایت خوشگلیه، ترجمه شو فقط براتون میخونم. امام باقر می‌فرما خداوند برای هر کسی روزی حلالی مقرر داشته که به سلامت به او خواهد رسید. از طرف دیگر روزی حرام نیست در دسترس او قرار داده شده، مقرر نکرده، در دسترسه. که اگر انسان روزی خود را از آن حرام به دست آورد، خداوند در عوض روزی حلالی که برای او مقدر کرده از او باز خواهد داشت. خدا برای شما مقدر کرده ماهی 3 میلیون تومان، الهی بشه ماهی 30 میلیون تومان. مال من که نیست، مال خداست. منم آدم بخیلی نیستم، الحمدلله رب العالمین. الهی بشه ماهی 30 میلیون تومان. خدا برای تو ماهی 3 میلیون تومان مقرر کرده. این رو گفته از این کاری که هستش، این روزی رو مقرر تو به سبب اون کاری که میکنی. یه روزی هم در دسترست قرار داده، همون 3 میلیون تومن اون ماه رو تو یه کیف هم گذاشته تو جیب طرفه، شنوالی بیتونی اشتباها دست رو تو جیب طرف اونم برداری. این هم همون روزی 3 میلیون است، منطقه اون مقرر نیست، اون در دسترسه. این تو هستی که فکر میکنی با دزدی کردن و راه حرام میتونی درآمدتو زیاد کنی، چون تو به خدا اعتقاد نداری. خدا گفته آقا من بهت میدم دیگه. این جریان خیلی عالی است، مکرر نقل کردم. حضرت امیرالمومنین یه جوانی آمد خدمت شد، گفت آقا یه کمکی به ما بود. حضرت هم دنبال من بیا، دنبالش رفت. امام رسیدن به یه جایی، سوار اسب بودن، رسیدن به یه جایی، اسب پیاده شدن و این رو مهارش رو دادن به این طرف. پارکبان توسط امیرالمومنین ابدا شد، شغل پارکبانی. بهش فرمود مراقب این اسب من باش، برمیگردم یه پول خوب بهت میدم. حضرت رفتن با قنبر کارشون رو انجام دادن، برگشتن این طرف. بابا ول کن، زین ورداش رفت. دیگه آدم به امیرالمومنین هم بزنه دیگه خیلی بابا دیگه نامردیه. برگشت امیرالمومنین با قنبرش، نه بابا اسب اون زین نداره، اسبم که بدون زین نمیشه سواری ازش گرفت. من بابا رو یه زین بگیر. رفت تو بازار، تو یه مغازه، همینه که هو یعلم انه سرق خائن. قنبر دید که همین زین اسب خود حضرته، گفت اینو چند میفروشی؟ رو گفت 3 درهم. گفت چند خریدی؟ گفت 2 درهم. اینو برداشت که 3 درهم رو داد اومد. و خب اون موقع هم که کاغذ خرید نبود که مثلا بگه آی مال خودمونه که. 3 درهم رو داد اومد و حضرت فرمودن که این که زین خودمونه که. گفت بلا، ولی حضرت سوال کردن که قنبر اینو چند فروخته بترم؟ با آقا 2 درهم فروخت. فرمود والله میخواستم بهش 2 درهم بدم. یعنی روزی مقررش 2 درهم بود، منتها این روزی مقرر رو که باید به سلامت به دست بیاره رو راضی نشد، رفت در روزی دسترس. و بعد میفهمم فی حلاله ها حساب، از اون روزی در دسترس اصلا حساب نمی کشن. یه راست بگم بفهم فی امان الله در جهنم، جای گرم خوبیه. این روایت عالی. آقا در همه تعالیم دین فقط یک حرف میزنن و اون این که میگن توحیدتو درست کن. من و تو میخوایم از پله دوم بیام، مثلا توحیدو ولش کن. امام زمان داشته باشیم مشکل حل. رفیق من، باور توحید باور به امام زمان میاره. اگه خدا رو باور کنی امام زمان رو قبول میکنی، هرچند که راه اثبات خدا امام زمان علیه السلام، ولی باید باور توحیدیمون درست بشه. خب کسی که روزی در دست رست و دنبالش بیره و روزی حلال رو که مقرره درست پیدا نمی کنه به خاطر اینه. از شیطان یعدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده و یامرکم بالفحشا، شیطان میگه ببین تو بخوای زن بگیری بالاخره باید پول تالار بدی، پول پیش خونه بدی، سرویس طلا بگیری، خلاصه لباس عروسی بگیری و ماشین گل بزنی و چیکار، اینا همش با هم میگی 100 تومن، تو ماش 3 تومن داری، با 3 تومن چجوری میشه 100 تومن؟ یامرکم بالفحشا، میگه حالا برو دزدی کن. چرا؟ چون اعتقادت به خدا درست نیست. خدا ببین چی میگه؟ ولی والله ولی جز آیه نیستم، والله یعدکم مغفرتا، خدا شما رو وعده به بخشش میده و فضلا، والله واسع، خدا گشایشگره، علیم. تو اگه به خدا اعتماد بکنی یه عروس خانوم خوبی گیرت میاد که 100 میلیون خرجت نمیشه. اینو تو قبول نداری، مشکل اینه. حالا درآمدهای حرام رو هم ظرف چند دقیقه بیان بکنم که دیگه بحث درآمد رو دیگه تمومش بکنیم، میخوام فردا بحث دیگه رو بگیم، عامل دیگه رو بگیم. یکی از درآمدهای حرام غصبه. غصب یعنی از روی ظلم بر مال یا حق کسی تسلط پیدا کردن، یعنی از بیت المال استفاده کردن، از اموال دولت استفاده کردن، ولو در حد یه خودکار، در جهت شخصی میشه غصب، چون دولت که خودش که پول نداره که، بیت المال دیگه. بیت المال هم امیرالمومنین اینقدر مراقبشه که به اعوان و انصارش میفرماد آقا اگه بخوای برای من گزارش بنویسید با قلم ریز بنویسید که مرکب کمتری از بیت المال مصرف بشه. منو با القاب یاد نکنید، بگید به علی ابن ابی طالب، لب به گزارشم بنویسید. صبح روز دوشنبه بود که ما از خواب بلند شدیم و آنگاه طبق حسب الفرموده حضرت عالی رفتیم اونجا. اینا رو ولش کن، چی شد اونجا که رفتی؟ چه اتفاقی؟ چرا یا امیرالمومنین؟ برای که فرمود ما بیت المال تحمل این همه اسراف رو ندادن. مالی مگه چند کیلو مرکب مصرف میکنن؟ اگه بخوان با همه القاب و با همه اون، میگه نداره. و وقت من و تو برامون یه افسانه شده که استفاده از یک خودکار بیت المال برای کار شخصی حرامه، برای قصب برادر. این من توصیه برادرانه بهتون میکنم، نه اینکه حالا بری فردا انجامش بده. و یه حواست باشه، دزدی خوب است که از مردم باشد نه از بیت المال. یک میلیارد از مردم بدزدی، روز قیامت باید به همون جواب بدی. یک درهم از بیت المال بدزدی، باید به 80 میلیون نفر جواب بدی. ببین کدومشو میتونی. خلاصه مردم هم اونجا کاسه بندیگه، میگن باشه میبخشیم یه درهمو، حالا تازه سهم خودم از اون یه درهم، چون اون گناه های مال تو. پس اصلا در طرف بیت المال نرو خدا وکیلی، نامی که نمیرن که اصلا. رشوه، رشوه دادن پول برای رسیدن به چیزیست که حق طرف نیست، یا میخوان حکم ناحقی رو حق بکنن یا حکم حقی رو ناحق بکنن، یا چیزی که من صلاحیتش ندارم به دست بیاورم. پرداخت رشوه است. اینا مصادیق ظلم ها. حالا دیگه تو بگو ظلم حلاله یا حرامه؟ چون آدم با رشوه وقتی یه حقی رو ناحق میکنه داره به یه عده ظلم میکنه. احتکار ارزاق عمومی مورد نیاز مردم رو ذخیره میکنن تا در روز مناسب بتوانن بفروشن. یعنی مثلا از 6 ماه پیش برنج آورده ذخیره کرده. چرا؟ چون اول محرم میدونه که مردم ایران با همه ناداریشون باید برنج بخرن. این برنج از کیلو چقدر برسه به کیلو چقدر؟ این احتکار حرامه برادر من. ربا، غش در معامله، یعنی جنس رو به طور غیر واقعی نشون دادن. کم فروشی که دیگه اقسامش میدونه دیگه چیه دیگه. پارتی بازی پدیده ایست ناعادلانه، موجب میشود که فرد یا گروهی دارای امتیاز خاصی بشن که شایسته اون امتیاز نیستن، و موجب میشود یه عده‌ای که شایسته هستن به اون امتیاز نرسه. یا مصادیق ظلمه بیخواد اصل 44 قانون اساسی رو اجرا کنه، خصوصی سازی. منتها اول میگه حسن آقا شما برین که رفیقای من هستین یه شرکت بزنید، بعد بیاید در مزایده شرکت بکنید، من میگم چی کار بکنید. نه، اون پارتی هست. گران فروشی، از نیاز مردم استفاده میکنن، کالا رو تا جایی که میتوانن قیمت چی ببرن بالا. سوداگری، خرید کالا غیر ضروری به قصد گران شدن. بازار دلالی ارز و سکه و زمین و آپارتمان. سوداگری پدیده ایجاد مافیاست. از فوتبالیست شروع میشه تا برسه بالا. تمام. رانتخاری، استفاده یک طایفه از اطلاعات حاکمیت در زمینه مؤسسات، پروژه ها و تصمیمات اقتصادی. اینو میشه گرانتخاری. من میدونم که الان شهرداری بخواد چی رو واگذار کنه. علم غیب که ندارم که، استرلاب هم که ننداختم که. دارم از رانت رفاقت با فلانی دارم استفاده میکنم. خب یه حرام شهریه برادر من. فرار مالیاتی، آسیب جدی به شهروندان میزنه. خب مالیات رو دولت وضع کرده برای اینکه بتواند تسهیلات به جامعه بده. خب آقا جان، این مالیاتی که بخوای بگیری اولا بر اساس بازار بگیر. خب بازاری که دچار رکود است و خودت هم اعلام میکنی، خب مالیات چه مالیات دوران رکود باشه؟ و در این حال آقا ما مسلمانیم، اگر کاسب میگه من کاسبی نکردم باورش کنم. بازار دوران رکود، مالیات دوران رونق. ممیزم که اصلا تو اصلا شبنب زل جوشن. این چه تعاملیه با هم دیگه داریم؟ اینجا بازار دور زدن دور 10% بده میکنم اشتا. بابا رفیق من، مملکت امام زمانه. قاچاق کالا، وارد کردن و خارج کردن کالا از مبادی غیر قانونی که ضررش برای تولید کننده، برای تاجر درونی و برای شهروندان معلوم شده. پولشویی، پدیده ای که در واقع ایجاد شده برای رسمی کردن پولهای غیر رسمی. اینا مبدع و مبادی درآمدهای حرامه. عرضم تمام. بحث عامل دومونم تمام. اون دو تا کتابی که برادر رو معرفی کردم به علاوه این بحث های دو سه شبه من مشخص میکنه درآمدهای حلال و حرام رو. امید دارم انشاءالله خدا به ما یک بینش واقعی نسبت به دنیا بده. همه این چیزا معطوف به این که آقا ما فکر میکنیم دنیا همه چیزه. خدایی امام حسینی شدن فقط یک خط داره که ان الدنیا لم تکن، انگار دنیا اصلا نبوده، و ان الاخره لم تزل، و انگار آخرت همیشه هست. من اگر این بینش رو پیدا نکنم هیچ وقت، اگر این بینش رو پیدا بکنم هیچ وقت به حرامخواری دوچار نمیشم. چه فایده ای داره؟ چه فایده داره؟ من که باید یک دیره همشو جواب بدم، برای چی 1000 میلیارد شو بردارم؟ شب ششم ماه، خیلی دهه زود گذشت برادر. نصف حسین جان، تمام تلاش من اینه که ما هممون این معنا رو بفهمیم که چیزی باعث شد یه عده شما رو دعوت بکنن. خب بابا نهایتا میرفتن کنار دیگه، وان نمیستادن بچه بکشن، خیمه آتیش بزنن، آب ببن. ما داریم اینا رو میگیم که انشالله اگه یه روزی پسرت آمد ما این کارا رو باهاش نکنیم. ما میخوایم کنار اماممون باشیم نه مقابل اماممون. شب ششم در جلسات مختص به شاهزاده بزرگوار حضرت قاسم بن حسن، بیت امام حسن. من از جناب آقای عرضی تقاضا کردم که روضه حضرت عبدالله ابن حسن بخونن، جناب آقای خلج هم که روضه جناب شاهزاده بزرگوار قاسم ابن حسن رو بخونن، خودم هم روضه حضرت امام حسن مجتبی رو بخونم که در این دهه محرم اسم آقا آمده باشه. گریه بر امام حسن حضرت زهرا رو شاد میکنه، مادر شاد بشه امضا میکنه. و خبر آن سویی به شما بدهم از خوابهای موسخ که فرمود توسل به امام حسن مجتبی رحمت خاص خدا رو برانگیخته میکنه، رحمت خاص خدا. امشب این مجلس مشمول رحمت خاص خدا خواهد شد. از اولش که حضرت شاهزاده بزرگوار عبدالله ابن حسن، حالا شاهنشاه عالم امام حسن مجتبی و بعد هم شاهزاده بزرگوار حضرت قاسم ابن حسن. ما تو منابع روایمون داریم که وقتی میخوان به امام حسین سلام بکنن میگن که سلام بر اون آقایی که دوشنبه کشته شد، در حالی که امام حسین روز جمعه کشته شده. از امام سوال کردن چرا دوشنبه، فرمود به خاطر اینکه طراحی این مسئله در سقیفه اتفاق افتاد و سقیفه دوشنبه اتفاق افتاد. یک شخصیت بزرگوار عالی مقام درجه یک به نام شیخ عبدالزهرا روضه‌خوان شب در عالم رویا خواب امام حسن مجتبی رو دید. امام بهش فرمود ببین که شیخ عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمیخونی؟ گفت آقا من یه عمر روزه شما رو میخونم، من روزه سم و مسمومیت و پاره های اعما و احشا و شما که در لگنه همه اینا رو میخونم. فرمود شیخ عبدالزهرا روزه ما اون نیست. آقا جان بفرمایید روزتون چیه ما همون رو بخونیم. فرمود روزه من اونجا ایست که دستم به دست مادرم بود و این روزه امام حسن. پس هر وقت دیدید من روزه امام حسن میخونم، روزه در و دیوار میخونم، به خاطری که خودشون گفتن روزه من روزه کوچه است. من دیدم، من صحنه رو دیدم، یه بچه دستش تو دست مادرش بود، توی خیابون فاطمی شهید گمنام داشتن رد میشدن، این وسطش یه جوبی بود نرده کشی شده بود، یعنی بینش باز بود. ماشین ایستاده بود، یعنی این صحنه رو من به خاطر دارم که ترافیک شده بود، اینا هم داشتن رد میشد. بچه مثلا 4-5 ساله دستش تو دست مادرش بود، داشتن رد میشد، این مادر پاش بین اون نرده ها گیر کرد خورد زمین. این بچه اینقدر جیغ زد، اینقدر خودشو زد، مردم اومدن هم بچه رو آبروب کردن همو خانوم رو بلند کردن. اصلا رسمم همینه. من بلا فاصله متوجه یه جریان دیگه شدم، گفتم کاش ما تو کوچه بودیم، اقلا نمیذاشتیم، یا بعد اقلا امام حسن رو زیر بغلاش میگرفت. نامه رد فدک رو گرفتم، امام حسن فرمود دستم تو دست مادرم بود. رفتیم مسجد پیش خلیفه، خلیفه قاسم، مادرم باهاش صحبت کرد، نامه رد فدک رو نوشت. یعنی نوشت که آقا فدک حقشون بهشون بدیم، این نامه رو گرفت فاطمه زهرا، دستش تو دست بچه، اومدن جواسیس جاسوسا خبر دادن، نفر دوم رو نمیدونم چجوری خبرش کردن، از کجا اجل معلق رسید تو کوچه، مواجه شد با فاطمه زهرا. فاطمه چی تو دستته؟ فرمود حق خودم، شوهرم، بچه هم گفت بده. فرمود حقمه، همینجوری نمیدم. تا حالا این روزه رو از من یه جور دیگه شنیدی، اما عزیزی از یه بزرگی این روزه رو اینجوری نقل کرد. ما یه کسی داشت روزه در کوچه رو میخون، آمد این قطعه رو گفت: وحمرت عینه، چشمش سرخ شد. یه عالم بزرگوار تو جلسه برگشت گفت نه آقا، وحمرت عینه نیست، وحمرت عیناه، دوتا چشمش سرخ. یعنی اون ضربه طوری بود که دوتا چشم سرخ. و خودش تو اون نامه معاویه اینجوری نوشته. و معاویه، من جلوی فاطمه رو تو کوچه گرفت، گفتم بده، گفت حقمه نمیدم. مگه به زور بگی؟ معاویه یه قدم من رفتم جلو، یه قدم فاطمه رفت عقب. قدم دوم قدم سوم رفتم جلو، فاطمه خود رو دیدا نمیدن، دوتا دستشو زد تو صورت فاطمه، دوتا دستشو زد. مادر ما افتاد روی زمین، امام میفرماد اگه من دنبالش نبودم راه کوچه رو گم کرده بود.